ایران روانشناسان و مراجعانمون زیاده به لحاظ آماری، یعنی اون سرانه روانشناس به مراجعه، شاید به خاطر وجود بروکراسی ها و به هر حال گیر و گرفت های اداری که وجود داره که واقعا نمیتونیم ازش چشم بپوشیم، همین گرفتن مجوز ها، حتی دوره هایی که من متخصص لازمه بگذرونم، به روز رسانی کنم اطلاعاتم و به هر حال دانش روزم رو، که خب موانعی داره، مثلا فرض بفرمایید هزینه های زیادی که داره برگزاری هر کدوم از این دوره ها که من میخوام استفاده کنم. این موارد رو چطور در واقع هم احصا کردید؟ این نیاز سنجی ها به چه شکل داره انجام میشه و چه تسهیلاتی رو برای متخصصان در نظر گرفتید؟
ببینید نکاتی که فرمودید همش درسته، همش باید مورد توجه قرار بگیره. ما برای هر کدومش راهکاری رو پیش بینی کردیم که بیشتر در دوره پنجم. اولا سعی کردیم با برگزاری دو بار آزمون عزیزانی که تو نوبت در واقع دریافت پروانه بودن رو با یک فاصله زمان کوتاهی برطرف بکنیم، یعنی برخلاف گذشته که گاهی اوقات بعضی از افراد تا 10 سال تو نوبت در واقع مصاحبه بودن، ما با برگزاری دوبار آزمون که مثلا در همین آزمون 8000 نفر قبول شدن و من پیش بینی کنم بیش از 7000 نفر از اینها موفق میشن و میتونن پروانه کارشون رو در واقع دریافت بکنن، خب یه فرصتی، مطمئن هستم که در آزمون دوم تعداد بیشتری در واقع به صورت مشارکت خواهند کرد و تعداد بیشتری در واقع این فرصت رو فراهم میکنن که این خدمات رو ارائه بکنن. پس بنابراین اون مسئله ما از این طریق داریم حلش میکنیم. نکته دومی که تو صحبتتون بود و درست هم بود که در واقع شرکت در کارگاه ها با هزینه های مختلف در دوره پنجم، در شوره پنجم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، ما در صدد راه اندازی مدرسه مهارت آموزی و توانمندسازی هستیم که امیدوار هستم به زودی در واقع این به اصطلاح شروع به کار این مدرسه در واقع کارش رو در واقع شروع بکنه و اطلاع رسانی میکنیم. در این مدرسه مهارت آموزی و توانمندسازی همه اون چیزایی رو که عزیزان روانشناس و مشاور باید بدونن و در کارشون از اونها بهره مند بشن و استفاده بکنن رو در واقع ما برنامه‌ریزی میکنیم با هزینه بسیار کم و با اساتید بسیار مبرز و در واقع کارکشته که بتونیم در واقع به اصطلاح اون چیزایی که اون مهارتایی که عزیزان لازم دارن برای ارائه خدمات رو در واقع خدمتشون بدیم و پیشگیری بکنیم از اینکه بخوان هزینه‌های بسیار بالایی رو در واقع در کارگاه‌هایی که در این کشور برگزار میشه چیکار کنن بخوان بپردازن. مخصوصا مثلا بعضی از کارگاه‌ها رو فکر کردیم که باید همه افراد در واقع هر کسی میخواد خدمات روانشناختی و مشاوره ارائه بکنه بسیار مثل مثلا کارگاه اخلاق حرفه‌ای، این رو با نازل‌ترین در واقع هزینه در واقع برگزار بکنیم که همه عزیزان بیان شرکت بکنن و در واقع از این کارگاه بهره مند بشن. این خبرش رو به زودی در واقع اعلام میکنیم که در واقع این برنامه در واقع راه اندازی شده و عزیزان بتونن و در سراسر کشور اتفاق بسیار میمون و مبارک افتاد این که ما آزمون رو در سراسر کشور برگزار کردیم،
پیامکاش هم اطلاع رسانی شد.
و بعدش در واقع این مدرسه مهارت آموزی هم در واقع انشالله در سراسر کشور برگزار میکنیم که به اصطلاح نخواند عزیزان در واقع چیکار کنن، زحمت اومدن به تهران رو تحویل میشه بهش.
درسته آقای دکتر، حتما در خصوص این موردی که اشاره فرمودید از همکارانم قول میگیرم که برنامه ویژه راجع به این موضوع هم در همین برنامه نیم نگاه در خدمت شما باشیم. ضمن اینکه آقای دکتر حالا اون طرف قضیه را ما یه نگاهی بندازیم، اینکه حالا از دیدگاه متخصصین صحبت کردیم، اما مراجعان شاید یکی از دلایلشون که خیلی وقتا تفره میرن از مراجعه به متخصصان بحث هزینه هاست. از اون طرف هزینه ها نه تکافوی هزینه های در واقع کلینیک ها، اجاره بها و موارد این چنین رو برای متخصصان داره، نه از اون طرف واقعا یعنی اصطلاحاً از بیرون اونا رو یه جوری سوزونده، از درون هم خود متخصصان این هزینه ها شده یه مسئله خیلی جدی. آیا بحث پوشش بیمه اتفاق افتاده به چه شکله؟
من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، جهت اطلاع همه شنوندگان به ویژه در واقع همکاران عزیزم روانشناسان و مشاوران در سطح کشور، اعلام میکنم که همونطور که مطلع هستی تعرفه سال جاری چند روزیه که ابلاغ شده به هیئت دولت.
درسته.
برای سال جاری برای کارشناسان ارشد 321,000 تومان تعرفه در نظر گرفته شده و برای کسانی که دکترا دارن 178,000 تومان و عزیزانی که سابقه کار بیش از 15 سال دارن مجاز هستن که 15% به این تعرفه اضافه بکنن. این عدد و رقم که عرض کردم خدمتتون دو وجه داره. از یه طرف هم بوده که اشاره کردید، مخارجی که یک به اصطلاح کلینیک داره، یه دفتر یک مرکز خدمات مشاوره‌ای داره، از اجاره در واقع اون به اصطلاح دفتر بگیرید تا به اصطلاح منشی دفتر، به اصطلاح هزینه تلفن، آب، برق، نمیدونم شارژ، به اصطلاح ساختمون، به همه مخارج جاری واقعا جوابگوی در واقع علارغم اینکه به ظاهر میرسه که این به اصطلاح قرض نسبتا بالایی هست، چون در واقع روانشناس در طول یک روز 5 تا مراجعه میتونه ببینه،
کمتر بله بیشتر نمیتونه ببینه به خاطر مدت زمانی که در اتاق درمان شاید کمتر از 45 دقیقه نباشه،
باید حداقل 45 دقیقه وقت بذاره، با به اصطلاح رفت آمد حدود 1 ساعت میشه واقعا. از اون طرف هم اصلا مجاز نیست به لحاظ قانونی، باید مثلا یک روانشناس حدود 20 تا مراجعه در طول هفته در واقع ببینه. بنابراین این به اصطلاح عدد و رقم ها جوابگو نیست برای عزیزان و همکاران ما در واقع در سرزیر، و از طرفی دیگه مردم هم نمیتونن این به اصطلاح هزینه نسبتا بالا از نظر مردم هم جوابگوشن. راهی من بارها این رو در واقع عرض کردم، راهی وجود نداره که در اینجا دولت بیاد به کمک ما، وزارت بهداشت کمک بکنه، سازمان های بینگر در واقع حمایت بکنن و در واقع تمام گرایش های روانشناسی که کار سلامت انجام میدن و در واقع تحت پوشش بیمه قرار بدن و بخشی از این هزینه ها رو
تقبل کنن. خیلی متشکرم آقای دکتر، زمان ما به پایان رسید، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر اصغر نژاد اگه صدای من رو دارید، بی نهایت از شما سپاسگزارم و از حضور ارزشمند شما. خیلی متشکرم از همراهی شما. خدا نگهدار آقای دکتر آشتیانی و سپاس از همراهی همدلانه شما. همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه نیم نگاه، تنارام و دلارام باشید.
مامان بابا کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر.
کولر؟ این وقت سال؟ اون هم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میم.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
نیمروز شما شنونده خوب، عزیز و ارجمند رادیو سلامت به خیر و نیکی باشه. متشکریم از اینکه همراهمون هستید و همه ما آرزو میکنیم، یعنی تمامی مسلمانان جهان این آرزو رو دارند که اگر میکروفونی در اختیارشون هست بگن غزه جنگش تمام شد و همه در آرامش و آسایشند.
صد و دو ثانیه با غزه.
قدردانی اردن از تلاش ایران برای توقف جنگ علیه غزه. وزیر امور خارجه اردن در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای توقف جنگ علیه غزه گفت قضیه فلسطین برای اردن از اولویت بسیاری برخوردار است و ما به تلاش‌های خود برای پایان جنگ علیه غزه ادامه خواهیم داد. وزرای خارجه گروه 7 با صدور بیانیه اعلام کردند که کشورهای عضو این گروه با حمله نظامی رژیم صهیونیستی به شهر رفح واقع در نوار غزه مخالف هستند. جمعه های خشم، راه پیمای مردم در حمایت از عملیات وعده صادق و مردم غزه.
شعور ملت ما،
اومدیم از بچه های غزه حمایت کنیم و بگیم که اونا تنها نیستن و ما همیشه همراهشون هستیم و نمیذاریم که به اونا ظلم بشه و حقشون ضایع بشه.
پرچم کجا؟
فلسطین.
برای اینکه از فلسطین و همرزمانش حمایت کنیم، پرچم فلسطین را برداشته.
حمایت ادیم فلسطین مظلوم غزه دادن و حمایت ادیم که سپاهمزدان که بو جاوگویانه قشه جواب میرده.
بازتاب دیوارنگاره های میدان فلسطین در شبکه های عبری. این میدان در تهران به محل ارسال پیام های روبنگیز برای اسرائیل تبدیل شده است. و تصویر دردناک از غزه عکس سال جهان شد. تصویر عکاس فلسطینی از شهادت دختر 5 ساله ساکن غزه برنده عکس سال بنیاد عکس های مطبوعاتی جهان شد که مقر آن در آمستردام هلند قرار داشت.
غزه تنها نیست
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیران، ایران مرز دلیران، ایران که به لطف یزدان جاودان میمانم.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من. قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربرز و البندت سلام، برا عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اربندت سلام، اربرز و البندت سلام، برا آسمان فکه ما، موه دماوندت
غذا سلامت زندگی، عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
غذا
سلامت زندگی،
زندگی
به نام او که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. خیلی خوشحالیم که با تقدیم یکی دیگه از برنامه های مجموعه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم. امیدواریم حالتون خوب باشه و تا پایان با ما همراه باشید. طی روزهای هفته با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمت شماییم. این گفتگو بررسی نوشیدنی‌های مناسب برای سلامت کلیه. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. سلام به شما آقای دکتر موحدی، متشکریم از حضورتون در برنامه.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
در این فرصت گفتگو می کنم با آقای دکتر محمد درویشی، متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
سلام و درود.
در ممنون از همراهیتون. در ارتباط با نارسایی کلیه خواهش می کنم بفرمایید که چه مشکل و اختلال و عارضه ای هست. بفرمایید آقای دکتر.
من حالا به طور خلاصه بخوام بگم، چون نارسایی کلیه بیماری وسیع با علتهای مختلف.
بله.
ما دو دسته داریم به طور کلی. نارسایی های حاد که معمولا در اثر بیماری های جدی مثل عفونت ها، خونریزی های حاد یا ضربه هایی که باعث کوفتگی های شدید عضلانی میشن ایجاد میشن، معمولا اینها با درمان های حمایتی مثل سرم درمانی توی بیمارستان و تحت نظر همکاران پزشک معمولا به سرعت و حتی دیالیزهای موقت جواب میده و به عمل کرده طبیعی کلیه معمولا برمی کرده. اما دسته دیگه‌ای که مهمترن نارسایی‌های مزمن کلیه‌ان که متاسفانه منجر به از دست رفتن بیشتر عمل کرده کلیه و بیشتر اوقات نیاز به پیوند کلیه میشن که فکر میکنم تو بحث برنامه شما این بیشتر نیاز باشه که روش مانور داده بشه، چون هم تغذیه میتونه روی این قضیه تاثیر داشته باشه و هم بیماریایی که مثل فشار خون، قند که به طور شایع متاسفانه باعث این اختلالات میشه. متاسفانه این بیماری چون خاموشه و به تدریج ایجاد میشه، علامتهای جدی اولش نداره و متاسفانه وقتی که علامت پیدا میکنه اکثر اوقات دیگه موقعی که اکثر عملکرد کلیه متاسفانه از دست رفته و با درمان خیلی نمیشه اونو با حالت طبیعی برگردون و متاسفانه فقط درمان‌های نگهدارنده ما میتونیم براشون انجام بدیم که حالا سال‌های بیشتری بتونن دیالیز و پیوند کلیه حداقل در امان باشن. ولی قطعا تغذیه خیلی تأثیر داره، مواد پروتئینی بیش از حد استفاده کردن تو این افراد و حالا کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای مثل فشار خون، قند دارن، کنترل نکردن اینها و چکاپ نکردن و منظم میتونه باعث پیشرفت این بیماری و متاسفانه سوق دادن افراد به سمت نارسایی کلیه بشه.
آقای دکتر، این علائمی که فرمودین خودش رو دیر نشون میده و شخص متوجه نمیشه تا اینکه متوجه میشن کلیه دچار نارسایی شده و دیگه باید برن برای دیالیز یا حتی پیوندش، چه علائمیه؟
ببینید متاسفانه میگم چون کلیه بافت نجیبیه و ما بالاخره دو تا کلیه تو بدن داریم، بیشتر اوقات این دو تا کلیه با کمک به همدیگه باعث میشه یه سری از علائم اصلا خودشو نشون نده، یعنی ممکنه اوائل نارسایی کلیه‌ای که به تدریج ایجاد میشه اصلا هیچ علامتی نداشته باشه. بنابراین توصیه ما اینه که کسایی که بیماری های مزمن مثل قند دارن، مثل فشار خون دارن، مثل بیماری های روماتیسمی دارن، به طور منظم چکاپاشون رو منظم انجام بدن.
بلی.
ولی خب حالا علائمی که به طور شایع ما باش در ارتباطیم، تورم اندام های تورم بدن که بیشتر از اندام های تحتانی و پاها شروع میشه.
بله.
کم شدن حجم ادرار هم میتونه علامتی باشه، البته باز هم ما نارسایی کلیه‌ای داریم که رو حجم ادرار متاسفانه تأثیر نمیذاره و بنابراین بیماران دیر متوجه میشن. پس تورم اندامهای تحتانی یا کسایی که فشار خونی دارن که فشار خونشون نوسانات بیش از حد داره، حالا یا افتای شدید یا برعکس فشار بالا رفتن فشاری که کنترل نمیشه، بی اشتهایی هایی که طولانی مدت ایجاد میشه، کاهش وزنایی که طولانی مدت ایجاد میشه و حالت تهوع، تغییر رنگ پوست، حتی ما تو مراحل نارسایی های کلی، البته اینا مراحل اولش نیست، تغییر رنگ پوست به سمت سیاه شدن حتی داریم، ولی معمولا علائم اولیاش به شکل کاهش اشتها، بیحالی، خوابالودگی مزمن، این که نه در یک روز ایجاد بشه، معمولا اینا به طور مزمن ممکنه هفته ها فرد بی اشتهایی، بی حالی و خوابالودگی مزمنی داشته باشه، اینا مهمه. ولی علامت شایعی که گفتم حالا تو بیشتر افراد ما میبینیم معمولا تورم بدن و که معمولا از اندامهای تحتانی و پاها شروع میشه.
بله. و حتی در صورتشون هم ممکنه ایجاد بشه پفایی،
اگر خیلی شدید بشه، چون معمولا از پا شروع میشه، بیشتر از اندام تحتانی و پاها شروع میشه، دیگه وقتی به دست و صورت برسه دیگه معمولا این شدت بیماری خیلی بالاتره. قطعا هم تو صورت هم میتونه خودش نشون بده. البته اگه من یه نکته اینجا عرض کنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز، این که خیلی از مریضای ما با تورم و با پف زیر چشم مشکلاتی که دارن مراجعه میکنن پیش ما و میگن که ما پف زیر چشم داریم و این میتونه مربوط به نارسایی کلیه باشه، در صورتی که ما معمولا پفای زیر چشم اگر به تنهایی فقط همین علامت باشه اکثرا رفتی به نارسایی کلیه نداره.
بله.
معمولا پف زیر چشم به خاطر چربیه که دور زیر پلک ما زیاد داریم میتونه به علت نوع تغذیه، به علت نوع خواب، کم خوابی معمولا و استرس ها و نوع تغذیه، علت شایعش اینه.
بله.
اگر فقط پف زیر چشم باشه، این حالا باعث اشتباه نشه که حالا تورم مخصوصا پفای زیر چشم همه فکر کنن الان نارسایی کلیه، اتفاقا اکثر این موارد ارتباطی به نارسایی کلیه نداره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر درویشی از آگاهی بخشی مفید ارزشمندتون در خصوص نارسایی کلیه. با شما خداحافظی میکنم.
خوشحال شدم.
خداحافظت.
خدا.
و اما ادامه برنامه رو بشنوید. گفتگو میکنم با آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. بررسی نوشیدنی های مناسب برای سلامت کلیه، موضوعی که امروز بهش میپردازیم با راهنمایی های مفید و ارزشمند شما آقای دکتر موحدی. ابتدا بفرمایید که رعایت نکته های تغذیه مناسب و مفید چقدر میتونه بر سلامت کلیه مؤثر باشه.
کلیه واقعا عضو مظلومیه، یعنی ما دو تا عضو مظلوم داریم در بدن که خیلی دیر متوجه میشیم مریضشونو، یکی کلیه است، کبده. بعد کلیه انقدر صبورانه کار میکنه و با ما را میاد و ما بی خیال از اینکه به سلامتی کلیه ها باید دقت بکنیم، میایم دیگه هر کاری خواستیم باش میکنیم و در نهایت کلیه آسیب میبینه و بخ موقعی که کلیه به آسیب افتاد دیگه نمیشه درستش کرد، یعنی تقریبا بحث یه جاده یک طرف است که دور برگردون هم تقریبا میشه گفتش که نداره. حالا حتی اون اوائلش شاید با یه دور برگردون بشه برگشت به مسیر درست، ولی اگه که مسیر دور برگردون هم رد کرده باشیم دیگه کلیه برای ما بر نمیگرده.
آقای دکتر، یعنی وقتی که دیگه به نارسایی میرسه دیگه... علامت دار میشه و مگر اینکه ما خودمون طی معاینات دوره‌ای متوجه بشیم که داره یه اتفاقایی میفته.
دقیقاً، یعنی این موزل اصلیمون این هستش که معمولاً از علائمی که در بیماری‌های کلیوی خودشو کم کم نشون میده و فرد باید به عنوان آلارم در نظر بگیره، بس خستگی و ضعف. فرد خیلی زود حس خستگی میکنه، تمرکز ذهنی کم میشه، توی خواب ممکنه فرد دچار اختلال بشه، گرفتگی عضلات به خصوص تو شب ممکنه برای فرد ایجاد بشه، بحث پرفشاری خون، ورم اطراف چشم که خیلی شاخص هست و پف میکنه زیر چشم، ورم تو پاها به خصوص در مچ پا، کاهش اشتها، خارش پوست، دفع ادرارهای تیره رنگ، شبیه رنگ چایی شاید حتی در بیاد،
دردای پهلو.
همه این موارد داره. درست اینها با خیلی بیماری های دیگه مشترکه، یعنی مشکل اصلی که در کلیه ما چون علامت مشخصه خاص خودش رو نداریم، فرد مثلا حس خستگیشو فکر میکنه آقای من خیلی کار کردم برای همونه، و به همین ترتیب همیشه یه توجیهی میتونیم بکنیم برای موارد دیگه. برای همین کلیه از ذهنمون خارج میشه مشکلش. ولی اگه عزیزان هر کدوم از این علائم داشتن، فارغ از این که مال کلیه هست یا مال کلیه نیست، یه سری به پزشک بزنن و چک بکنن، ایشالله که مال کلیه نباشه و مال ایسی ساده تری باشه که خیلی راحت بشه درمانش رو انجام داد. کلیه البته به نسبت قدیم خیلی بهتر شده روند درمانیش، هم تکنولوژی ها خیلی بهتر شده، حالا چه تو موارد ساخت تجهیزات، چه جراحی هایی که داره انجام میشه و این حرف و پیوند هایی که داره انجام میشه، ولی معنیش نیست که ما کلیه خوب خودمون رو به هوای اینکه حالا مثلا دستگاه دیالیز مثلا هستش به خیالش باشیم. نه، واقعا بهتره که تا جای ممکن خود اون کلیه رو حفظ بکنیم، که طبیعتا بحث غذا و تغذیه یکی از مهمترین موارد هست در حفظ سلامتی کلیه ما.
چرا تأثیر گذار تغذیه این همه؟
ببینید، ما اگه که بار زیادی رو کلیه هامون ایجاد بکنیم، مثلا میایم با مصرف بسیار بالا از مواد پروتئینی، به خصوص دوستانی که میرن تو کارهای بدنسازی و این حرفا و حجم عظیمی از پروتئین رو دریافت میکنن، خب
همین مکملای ورزشی،
و این حرفا، مشکلی که ایجاد میکنه کلیه باید بیش از حد کار بکنه تا بتونه این حجم زیادی از اسیدوریک و اوره‌ای که ایجاد میشه رو بیاد دفع بکنه از بدن. خب طبیعتا شما اگه از یه عضوی بیش از حد و توانش کار بکشین، باعث استهلاک اون عضو میشین، و وقتی که شما ترکیبات مناسب جهت بازسازی و درمان اون عضو رو هم بهش نرسونید، طبیعتا اون عضو از کار میفته. مثل این میمونه که شما از ماشینتون مدام استفاده بکنید و روغن موتورش رو عوض نکنید، خب طبیعتا این موتور بعد از یه مدتی میسوزه. همین حالت رو در بدن خودمون هم داریم، اگه که به فکر سلامتی بدن نباشیم، با مواد غذایی درستی که باید خورده بشه جهت حفظ اون عضو یا اعضای بدن، عملا باعث تحلیل کامل اون عضو میشیم و کارو از دست خواهیم داد. بر همین تغذیه بسیار مهم هست عزیزان. مواد غذایی بسیار بالای پرپروتئینی یا مکملایی رو که دارن مصرف میکنن روش یه بازنگری حتما داشته باشن. واقعا داشتن یه هیکل سیکس پک به قول خود بدنسازا ارزش اینو نداره که جفت کلیه ها رو از دست بدین و مثلا بعد از 10-15 سال فارغ از این که بدون نیکسه یادتون رفته که این